بسم الله الرحمن الرحیم. و یواجه الاستدلال بالسیره هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسیره في بحث حجيه خبر الواحد اذ يعترض بان هذه السيره مردوع عنها بال شنو ها بالمطلقات الناهيه عن العمل بالذن او باطلاق ادله الاصول. خب گفتم که دلیل بر حجیت ظواهر کلام مولا، دلیل بر حجیت ظواهر کلام مولا چیه؟ گفتیم سیره، هم متشرعی و هم سیره عقلایی. منتها فرقش این بود که سیره عقلایی نیاز داشت به ثبوت امضا، که این به امضای امامم رسیده باشه، اما سیره متشرعی اصلا نیازی به امضا نداشت، برای اینکه سیره متشرعی برهان اینی بود، کشف میکرد که اول امام راضی بوده بعدی سیره پیدا شده، و الا اگر امام راضی نبودی همچو سیره بین متشرعه پیدا نمیشد. و لذا بعد ثابت شدن سیره متشرعه ما نیاز نداریم که ثابت کنم آیا امضا کرده امام یا امضا نکرده. ما اینجور میگیم، اول اگر رأی امام نبودی این سیره متشرعه هم هرگز همچو چیزی حاصل نمیشد. خب پس دلیل قطعی بر حجیت ظواهر، ظواهر کلام مولا، مراد از حجیت هم یعنی ثواب آور و عقاب آور، که اگر بر ظهور کلام مولا عمل نکردی روز قیامت معلوم شد که خلاف حکم واقعی بوده، اینجا عقاب میشی، و اگر عمل کردی و معلوم شد خلاف واقعی بوده معذوری. معنای حجیت اینه که از زیر کتک در بیای. فقط خلاصه حجیت و هدف ما در عالم دنیا در امتثال احکام الهی اینه که کاری بکنیم که کتک نخوریم، این معنای حجیته. و دلیل بر این حجیت ظهور کلام مولا سیره. اون وقت در باب حجیت خبر واحد هم دلیل بر حجیت خبر ثقه هم سیره بود. خب سیره عقلا رو فرض میکنیم، حالا سیره متشرعه رو کار ندارم. سیره عقلا اونجا یه اشکالی داشت، اشکالش این بود که سیره عقلا وقتی ارزش پیدا میکند که به امضای شارع رسیده باشد. خب درست عقلا در امور دینی و در امور دنیایی به خبر ثقه اعتماد میکنن، پدرش یه چیزی بگه، مادرش یه چیزی بگه، بچه‌ش یه چیزی بگه، تاجر، کسبه، بازار، در کسب و صنعت و اینایش به خبر ثقه اعتماد میکنن. این سیره عقلا. ولی خب از کجا معلوم که در احکام شرعیه هم خبر ثقه حجت باشه؟ حجیتی در احکام شرعیه نیازی به شارع داره، مربوط به شارع، مربوط به عقلا نیست. این رو باید شارع امضا کرده باشه در احکام شرعیه. خب اون وقت در امضاش ما گفتیم بله امضا هم کرده، دلیل بر امضا سکوت شارعه. اونجا یه اشکالی شد که نه، مولا شارع ساکت نشده بلکه نهی کرده از این سیره. اون آیاتی که نهی میکرد، مطلقاتی که نهی میکرد که عملی به زن نکنی، اونجا یه جواب دادیم، گفتیم این آیات نمیتوانه نهی کنه. یه جواب دادیم، جوابش این بود که گفتیم هر مقدار سیره قرص و قوی و ریشه‌دار و عمومی باشد، به همون مقدار اگر بخواد جلوی این عادت عمومی را بگیره، به همون مقدار باید ردعش هم قوی باشه. و حالا که این آیات ناهیه ردع قوی نیست. چرا؟ برای اینکه این آیات ناهیه کلن مطلقاته، مطلقات فقط یک ظهوری در عموم داره، تصریحی در عموم که نداره، اسم که نگرفته که خبر ثقه حجت نیست. اون گفته ان الظن لا یغنی من الحق، لعل مراد از زن غیر زن خبر ثقه ای باشه. بقیه زنون، زن قیاسی، زنی که از فال نخودی پیدا میشه، زنی که از خبر فاسق پیدا میشه، لعل اون زنون را اراده کرد. از کجا معلوم که کل زنون را اراده کرده باشه؟ نهایتش اطلاقه، اطلاقی که خیلی هم متزلزله در این که همه افراد را شامل بشه، همچون نهی متزلزل نمیتواند رادع باشه. این یه جواب اونجا گفتیم. اینجا اتفاقا دو تا جواب داریم، میگیم اینجا هم همینی میگه، میگه شما گفتین که سیره داریم بر این که ظواهر حجته و این سیره را شارع هم امضا کرده، دلیل بر امضای شارع هم اینه که ساکت شده. بله. بعد آقا میگه که نه آقا، این سیره را شارع امضا نکرده، رد کرده، گفته به ظواهر عمل نکنین. به چه دلیل؟ به دلیل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب این آیات نهیه میگه به هیچ زن عمل نکنین. از جمله زنون زن نیست که از ظواهر پیدا میشه، ظواهر یک مصداقی از زنونه. خب این زن میگه به هیچ زن عمل نکنین، این رادع میشه از اون سیره. جواب اول همون جواب است که در خبر واحد گفتیم و اون اینه که چنونچی این سیره اگر خیلی قوی بوده، که واقعا هم قوی بوده و فراگیر بوده، اگر این سیره حجت نبودی و مورد رضای شارع نبودی، باید شارع رد میکرد، جلو این عادت را میگیرد. خب جلو گرفتن یه عادت عمومی باید آن اطلاق امکان داره، و اطلاقی که اکثر مردم ملتفت نمیشه که آیا این ظواهر را شامل بشه یا شامل، باید اقلا 100 بار تصریح کند که ایها الناس هوش دارین به ظهور عمل نکنیم. این جواب اول، این جواب در خبر واحد هم. علاوه بر اون اینجا یک جواب دومی داریم و اون اینه که اون آیات نهی هم خودش ظهوره. بحث ما هم در حجیت ظهوره. شما میگین اون آیات نهی رد کرده حجیت ظهور را. رد کردن اون آیات نهی از حجیت ظهور معنایش اینه که او از حجیت خودش هم رد کرده. دلیلی که خودش را از بین ببرد قابل استدلال نخواهد بود. اینم جواب دوم. و یواجه الاستدلال بسیره و مواجه میشه و روبرو میشه استدلال بسیره در اینجا، یعنی در باب حجیت ظواهر، کدوم اشکال را روبرو میشه؟ روبرو میشه نفس ما واجهه، نفس اون اشکال را که متوجه شده بود اون اشکال را، استدلال بسیره در بحث حجیت خبر واحد. خب او چی بود اشکال؟ برای اینکه خب آقایون دیروز یه چیزی رو بخونه امروز یادش میره، تا چه برسد به هفته های گذشته. میفرماد حالا اگر یادش رفته ما یادشان رو یادآوری میکنیم. از یعترض، اشکال این بود، اعتراض میشه به ان هذه السیره مردوع عنها، این سیره مردوعه. خب سیره ای که مردوع باشه که فایده ای؟ الان هم سیره عقلایی داریم، معامله رب ترض به ان هذه السیره مردوع عنها، رد شده از این سیره. خرادهش چیه پس؟ بالمطلقات الناهیه عن العمل بالذن، با اون مطلقاتی که نهی شده بود از عمل به زن، مثل آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این آیه مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی به اطلاقش تمام زنون را در بر میگیره، از جمله زنون ظواهر، پس منع کرده از عمل به ظواهر. این یک مانع. مانع دوم، رادع دوم، او به اطلاق ادله الاصول رفع مالا یعلمون، اونم مطلقه. هر جایی که عدم العلم بود اونجا خدا از شما برداشته. خب در مورد ظواهرم که علم به حکم نداریم، برای اینکه ظهور مفید علم نیست، من نهایت ظن به وجوب داریم. و رفعه میگه هر جا که یقینی به وجوب نداشتی بهش اعتنا نکن، بهش عمل نکن. خب اینم میگه که این ظهور فایده ای نداره، شما در امانی، ترک کن. این دو تا راده. والجواب علی الاعتراض، جواب بر اعتراض، جوابش هم میگه میفرماد همون است که ما قبلا گفتیم، یعرف من ما تقدم، شناخته شد جوابش از اون چیزی که گذشت در بحث حجیت خبر. یک جواب گفتیم که مطلق این یک دانه اطلاق، این قطعا رادعیت از اون سیره قوی نداره، برای اینکه گفتیم باید درجه سیره، استحکام سیره با درجه رد هر دو تا با هم متفاعل باشن، یعنی هر مقداری که سیره قوی باشد به همون مقدار نهی و رد قوی باشه تا اون سیره را از بین برده بتوانه. یه دانه اطلاق قطعا مانع شده نمیتونه. از این میفهم که آیا اصلا نظری به ظواهر این نزن لایق نمین الحقه، نظر به بقیه زنون داره، نظر به ظواهر نداره اصلا. نه اصلی براعتم که ها کذا، درست. این یکی. جواب دوم که در خبری واحد نبود اینجا میاد، اینه مضافاً الى ان ما دل على النهی عن العمل بالذن، علاوه بر این که جواب دوم اون آیه‌ای که دلالت کرده بر نهی از عمل بالذن، مثل ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، یشمل اطلاق نفسه، اگر او بناشد راضی باشد، او از کل خبر، از کل ظواهر راضی، از جمله ظواهر خود ان الذن لا یغنی من الحق شیئا خودش ظهور دارد، لانه دلاله ظنیه ایضا، برای که او هم دلالت ظنی گفته میشه، او که دلالت قطعی نیست، نص در تمام زنون که نیست، ظهوری در تمام زنون دارد. ولا نحتمل الفرق بینها، و شما اگر بگوین که خب
که حجت نیست بجز در دنیا یک دانه ظهور، او یک دانه ظهوری که حجت کدومه؟ همین آیه این این یه دانه ظهور حجته. وقتی این حجت بود این ثابت میکنه که بقیه ظواهر حجت نیست. میفرمان نه بابا، اگر بناش حجت نباشد این یه دانه هم حجت نیست. ولا نه این چی فرقی داره مگر این ظهور از بین بقیه ظهورها چون عینک داره از اونجا این فرقشه؟ نه، همشون یکیه. یا همه بینها و بین غیرها و ما احتمال فرق بین این ظهور این نزن و بین غیر این ظهور از بقیه آیات و روایت، آیه سلو، آیه سوم، آیه مثلا بقیه آیات، اونا بگم ظواهرش حجت نیه، اما ایه دانه حجته. اینم که ما فرق قائل نیستیم. و الظواهر بین من الدلالات و الظواهر دین فیلزمو، اگر بناشید ما تمسک به این آیه بکنیم، این آیه اولین بار خود را از بین میبره، میگه نه ظهوری منی این نزنم بر شما حجت. خب اگر حجت نیست پس اثبات عدم حجت نمیشه دیگه. عدم حجت را ما با چی ثابت میکردیم؟ آقا با این آیه. پس این آیه باید حجت باشه. این آیه میگه من خودم هم حجت، در اثبات عدم حجت حجت نیستم. فیلزم من حجیته التعبد بعدم حجیت نفسه، لازم میاد از حجیت این آیه که ما متعبد بشیم که در نتیجه این آیه حجت نیست. و ما ینفی نفسه، و دلیلی که به قول به تعبیر فارسی خودخور باشه. خودخور میفهمی چی آقا؟ خودش خودش را میخورد. و ما ینفی نفسه، و دلیلی که نف کند خودش را، بله، لا يعقل الاكتفاء به و ما ينفي نفسه كذلك، و اون دلیلی که نفی کند نفس خودش را همچنین، یعنی همچنین که بقیه را نفی میکنه خودش را هم نفی میکنه، این همچنین دلیل لا يعقل الاكتفاء به، معقول نیست که اکتفای به او دلیل بشه در مقام رد. تموم شد تا اینجا. نتیجه چی شد آقا؟ اون نتیجه ای که هرگز به دست نخواهد آمد این شد که هم خبر واحد با سیره حجته، با سیره ای که قد داریم امضا شده، و هم ظواهر کلام مولا حجت در احکام شرعی با سیره ای که قد داریم امضا شده. این خلاصه ای مطلب. حالا میرسیم سر موضوع حجت. خیلی خوب آقا، ظواهر حجت قبول، به سر و چشم قبول داریم ظواهر حجت، ولی ظهور، خب یا بگو دلالت، دو مرحله یه. کدوم ظهور موضوع حجیته؟ شما که میگین ظهور حجته، کدوم ظهور؟ ظهوری تصوری یا ظهوری تصدیقی؟ میفهمم ظهوری تصوری که اثری نداره. موضوع حجیت ظهوره، بگو، تصدیقیه. خب در سله، مولا اگر گفت سله، این سله دو تا ظهور داره، یا بگو دو تا دلالت، کدوم دو تا ظهور دو تا دلالتش؟ اول دلالت تصوره. وقتی شنیدیم سله را از زبان مولا، یک طلبی در ذهن ما خطور میکنه، اما نمیدانیم که مولا از ما خواسته، بگو، یک معنای صلات خطور میکند، یک معنای طلبی در ذهن ما خطور میکند، یک معنای مخاطبی، سله دیگه فعل امر فاعلش مخاطب، بله، یک مخاطبی در ذهن ما خطور میکنه، اما هنوز کشف نکردیم، تصدیق نکردیم که این طلب را مولا خواسته از ما، قصد کرده مولا طلب را، یا نه مولا از باب شوخی گفته مون تا طلب در ذهن ما خطور کرد. خب این حجت باشه نباشه ارزشی نه، برای اینکه با این ظهور تصوری که مراد مولا برای ما ثابت نشده. اونی که حجت، این ظهور اول، پشت سر این ظهور اول ظهور دوم میاد، ظهور تصدیقی. حالا که در ذهن ما طلب خطور کرد، بعد تصدیق میکنیم که همینم مولا خواسته، خواسته مولا، هدف مولا هم همین. حالا که بعد کش شد که هدف مولا اینه، اون وقت بر ما واجب الاطاعة میشه. پس موضوع حجت کدوم ظهور شد آقا؟ تصدیقی جدی موضوع حجیت. خب ایشون گفته که ما قبول نداره حرفیشون، حرفیشون درست نادرسته. همه آقایون، همه آقایون قبول دارن. نه، ظهور تصدیقی اول معناش اینه که ما میفهمیم، تصدیق میکنیم که این آقا
در مرحله استعمال این لفظ را در این معنا استعمال کرده، قصد کرده استعمالا این معنا را، ولی ته دلش هم همینه که قصد کرده استعمالا یا نه ته دلش چیزی دیگر. در مثل زید کثیر الرما دیگه اونجا کاملا فهم متوجه شدین، اونجا ظهور تصوریش چی آقا؟ زید کثیر الرما، زید کثیر یعنی زیاد، رمادم که خاکستر، این ظهور تصدیقیشی در همون موضوع لشه، ظهور تصوری، ظهور تصدیقی اولم در همون معنای، یعنی ما تصدیق میکنیم که گوینده از کثیر کثرت را اراده کرده، از رمادم خاکستر، منتها در چه مرحله این اراده قصد کرده؟ در مرحله استعمال، یعنی این لفظ را در معنای مجازی استعمال نکرده، استعمال در خودی، پس همون موضوعون را قصد کرده، منتها قصد کرده در مرحله استعمال، اما ته دلش چی را قصد کرده؟ سخاوت. اینجا دیدیم ظهور تصدیقی دوم یه طرف رفت، ظهور تصدیقی اول یه طرف رفت، و این مقدار فرق در رد مرحوم مظفر کافیه. گوش کن، صبر کردیم دیگه، کلام تمام شده، میدونیم تای دلش سخاوت قصد کرده، درسته یا نه؟ گوش که نمی کنیم، اینه درسته تای دلش قصد کرده، ولیکن لفظ کثیر رو در چی استعمال کرده؟ در مقام استعمال چی رو قصد کرده؟ بگو چی رو؟ سخاوته؟ ما در نگو، برو در نه، فقط یک کلام، نه یک کلام آقا جان، من چیزی دیگه حالیم نمیشه، یک کلام بگو، زیدون کثیر الرماد در حین استعمال چی رو قصد کرده متکلم؟ بگو یکی، یا بگو سخاوت رو قصد کرده، کما اینکه یک قولی در بین علمای معانی و بیان هست دیگه، اگر بگم سخاوت رو قصد کرده فرمایش شما درست میشه، اون وقت اینجا مدلول تصدیقی اول با مدلول تصدیقی دوم هر دو تا میره روی سخاوت، ولی لازمش اینه که کنایات رو داخل مجاز بدان، و حالا که اکثر علما و اکثر محققین کثیر الرماد رو گفتن مجاز استعمال نشده، مجاز استعمال نشده یعنی چی؟ بگو. پس در مرحله استعمال خودی موضوعون را قصد کرده، نه سخاوت را، منتها از این مرحله پریده ته دلش، باریکلا گفتم که عینک بزنی اینجوری خوب میفهمیم. خب حالا میرسیم سر موضوع حجیت. عرفنا سابقا ان الدلاله تصوریه و تصدیقیه، قبلا گفتیم که دلالت تصوریه و تصدیقیه، حالا که شما گفتین ظهور حجته، کدوم ظهور حجت آقا؟ ظهور تصوری یا ظهور تصدیقی؟ و علیه فهناک ظهور على مستوى الدلاله التصوريه، بنابر این بیان و تقسیمی که ما قبل کردیم، پس در اینجا دو جور ظهور داریم، ظهوری داریم بر مستوای دلالت تصوری و ظهوری داریم بر مستوای دلالت تصدیقی، و سوال اینه که شمایی که گفتین به سیره عقلا ظهور حجت، کدوم ظهور؟ ظهوری در مستوای اول یا ظهوری در مستوای دوم؟ و معنا الظهور الاول، معنای ظهور اول اینه، ان یکون احد المعنیین، این که بوده باشد یکی از دو تا معنا، اسرع انسباقا، سریعتر به ذهن تبادر کند، الى تصور الانسان و ذهن انسان، من الاخر، از اون معنای دیگر، کی اند سمائل لفظ، شما تنها اسد را، هیچ در زمین کلام هم نه، تنها گفته اسد، نگفته رأیتو اسدن، در اسد تنها گفتی، خب از اسد ابتداعا در ذهن شما زودتر از رجل شجاع چی در ذهن شما تبادر میکنه؟ خطور میکنه در ذهن شما، اینه میگم ظهور تصوری. پس اسد ظهور تصوریش به چیه؟ به حیوان مفترس دیگه، نسبت به رجل شجاع، برای اینکه حیوان مفترس از رجل شجاع زودتر در ذهن ما خطور کرد، اینه میگم ظهور تصوری. خب و معنا الظهور الثانی، و معنای ظهور دوم کدوم آقا؟ اینه که رأیت و اسدن که میگه ان یکون کشف الکلام، خب این کلام بالاخره از گوینده صادر شده، این کشف میکنه که گوینده هم یه چیزه که را قصد کرده، قصد متکلم چیه؟ دلالت تصدیقی همیشه مقصودی متکلم را ثابت میکنه، نه مجردی خطوری در ذهن، علاوه بر این که اون معنای حیوان مفترس در ذهن ما خطور میکند، علاوه بر این کلام دلالت میکنه که اون معنا را متکلم بگو قصد کرده، اراده کرده. پس دلالت تصدیقی همیشه برمیگردد به کشف مراد متکلم. ان یکون کشف الکلام تصدیقا، که ما تصدیق کنیم که چی را متکلم قصد کرده، بله کشف کند کلام، اما فی نفس المتکلم، از اون چیزی که متکلم او را اراده کرده. اراده متکلم چی بوده؟ یبرز اون متکلمی که یبرز هذا المعنا دون ذاک، به هر کدام ظهور داشت این کلام کشف میکنه که این معنا را متکلم اراده کرده، دون ذاک اون معنای دیگری را اراده نکرده. و یقال حین اذن، در این هنگام گفته می شود این که این کلام ظاهر است در این معنا. مثلا اگر گفت رأیت اسدن، خب این رأیت اسدن در مرحله مدلول تصدیقی، سبب تصدیق ما به چی میشه؟ میگیم چی را قصد کرده متکلم؟ حیوان مفترس را، یا میگیم قصد کرده رجل شجاع را؟ میگیم قصد کرده حیوان مفترس را. پس اینجا دلالت تصدیقی هم به همون چیزی منعقد شد که به همون دلالت تصوری هم بود. و قد تقدم ان الظاهر من كل كلام، ولی اینم یک قاعده عقلاییه که هر چیزی که از شنیدن لفظ در ذهن ما خطور میکند غالبا مراد متکلمم همونه. این خیلی کم مورد اتفاق میفتد که در ذهن ما چیزی تبادر کنه، خطور کنه در مقام تصور، ولی بعد در تصدیق معلوم بشه که متکلم چیز دیگر را اراده کرده، از قبیل زیدون کثیر رمود. اونجا فهمیدیم که دو چیز شد، تصوری یک طرف رفت، مدلول تصدیقی هم به یه چیزی دیگر. ولی غالبا اصل عقلایی داریم، هر چیزی که از لفظ در ذهن خطور می کند غالبا گویندش هم همون معنا را اراده می کند، نه اینکه یه معنای دیگر را اراده. بله. ومعنى الظهور الثاني بالي. وقد تقدم ان الظاهر من كل كلام، اظهر كلام اين، ان يتطابق مدلوله التصوري، انكي تطابق داشته باشد، توافق داشته باشد مدلول اون كلام، مدلول تصوريش با چی توافق داشته باشد؟ با مدلول بگو اصل خطورا در ذهن ما چی خطور میکنه؟ چی؟ سله فعل امر دیگه، موضوع لی فعل امر چیه؟ وجوب دیگه. خطور که در ذهن ما میکنه در سله، وجوب خطور میکنه. بعد آیا متکلم چی را اراده کرده؟ مولا وجوب را اراده کرده یا استحباب را اراده کرده یا اباحه را اراده کرده؟ وقتی در ذهن ما ابتداعا وجوب خطور کرد، در مرحله دوم در مقام تصدیق هم تصدیق میکنیم که همین وجوب را گوینده هم اراده کرده. همینه. و علا ای حالین و هرچی باشد، فموضوع الحجیت، حالا بحثری اصل مقصود این بود که موضوع حجیت چیه؟ هو الظهور علی مستوی الدلالت تصدیقیه، ظهور بر مستوی دلالت تصدیقی حجیت. ما که میگیم ظواهر حجیت، یعنی این کلام در مرحله تصدیق به چی دلالت میکنه، اون حجیته، نه در مرحله تصور به چی دلالت میکنه. در مرحله تصور سبب خطوری هرچی بشه اون ارزشی نداره. چی رو از این کلام تصدیق میکنیم؟ هرچی رو تصدیق کردیم اون حجت بر ما. ملتفت باشه، لان الحجیه معناه اثبات مراد المتکلم، برای حجیت معنایش اثبات مراد المتکلم. و حالا که در مرحله مدلول تصور اونجا اثبات مراد نیست، اونجا مجردی خطور کردنه. و حکم بله مراد متکلم و حکم متکلم به سبب ظهور کلام ثابت میکنیم که مراد متکلم و حکم متکلم چیه. والکاشف عن المراد والحکم انما هو الدلاله التصدیقیه، و کاشف از مراد و حکم هم که همیشه دلالت تصدیقیه نه دلالت تصوری. دلالت تصوری گفتیم در مرحله دلالت تصوری اصلا فقط معنای این لفظ در ذهن ما خطور کرده، اما گوینده چی رو قصد کرده چی رو قصد نکرده هنوز به مرحله کشف مراد متکلم نرسیدیم. این در قدم اوله، بعد در قدم دوم در صدد میشیم ببینیم که متکلم چرا پس کده با ظهور تصوری. و اما دلالت تصوری فلا تکشف عن شیء، دلالت تصوری از هیچی کشف نمیکنه. مثلا اگر یک کسی در عالم خواب از بچهش آب خواست، گفت آب بده، خب این آب بده، یا گفت جئنی بالما، این جئنی بالما برای این بچهش بیداره. شنید کلام پدر رو، خب جئنی بالما مدلول تصوری داره یا نه؟ اینجا جای شک نیست. در ذهن پسر چی خطور میکنه؟ آب آوردن خواستن، همین سه چیز خطور میکنه یا نه؟ ولیکن این پسر تصدیق نمیکنه که باباش این معنا را اراده کرده، برای اینکه در عالم خواب، عالم خواب که اراده نداره. و اما دلال تصوری فلا تکشف انشاء لکی تکونه حجتن، ای کشف یه چیزی نکرده تا ما بگم که در این کشف حجت یا حجت نیست در اثبات اون شی. و انما هی مجرد اختار و تصور، مجرد خطور کردن است و تصور کردن. نعم الظهور على مستوى الدلاله التصوريه، بله کاری که میکنه این اینه که اولین قدم را برای تشخیص مراد متکلم، این دلاله تصوری اولین قدم را برمی‌داره، زمینه سازی میکند که ما مراد متکلم را بفهم. از رأیت اسدن یرمی گفته. خب در ذهن ما چی خطور میکند؟ بعد هر چی خطور کرد میگیم همینه قصد کرده، پس این تعیین کننده یه مراد متکلم، ولی هنوز یک قدم به تعیین مونده. هم علی مستوی دلالت تصوری هو الذی یعین، این ظهور در مستوی دلالت تصوری اون چیزیست که معین میکند برای ما عادتا از ظهورت تصدیقی. این که میگه عادتا یعنی در بعض موارد هست که این ظهور تصوری بازم معین نمی کند ظهور مدلول تصدیقی را، در مثل کثیر و رماد، لأن الظاهر الكلام هو التطابق بین ما هو الظاهر تصوران. یا مثلا فرض فرمایید بنده گفتم آقا که بله جئنی بالما، گفتم جئنی بالما و از این ما مجازن شربت را اراده کردم، قرینه ای هم نیاوردم. خب اینجا مدلول تصدیقی اون مراد جدی من چیه؟ شربت. ولیکن این کلام من مدلول تصوریش چیه؟ خواستن آب. شما خیال میکنین که من جدا آب خواستم و حالا که در واقع من آب نخواسته بودم. اینجا بله، اینجا تعیین مدلول تصوری معین مدلول تصدیقی نمیشود و این گناه هم از متکلم نه از مخاطب. مخاطب طبق ضوابط تعیین کرده که مدلول تصدیقیش آوردن خواستن آب، ولیکن من نه این چیز دیگر رو خواسته بودم، باید قرینه بر اون چیزم می آوردم، قرینه نه آوردم. و ما هو المراد تصدیقا و جدا. فالظهور التصوری کجا شد آقا؟ لأن ظاهر الكلام هو التتبر، این که ظاهر کلام هر گوینده، البته گوینده هوشیار ها نه گوینده دیوانه، لأن ظاهر الكلام هو ظاهر کلام هر گوینده این است که توافق باشد بین ما هو ظاهر تصورن، بین اون چیزی که از این کلامش ظهور دارد در تصور و اون چیزی که مراد است که از این کلامش تصدیقا و جدا. فالظهور التصوری اذن، ظهور تصوری در این هنگام که خودش که حجت نشد، موضوع حجیت هم نشد، یؤخذ کعدات، ای به کار گرفته می شود به منزله یک وسیله لتعیین ظهور تصدیقی، برای اینکه با این ظهور تصوری ما مراد متکلم را معین کنیم، مراد جدیش را، الذي هو موضوع الحجه، لا انه موضوع لها، نه اینکه این ظهور تصوری خودش موضوع برای حجت باشه، که به مجرد شنیدن لفظ هر چی در ذهن ما خطور کرد او حجت، مجرد خطور کردن که حجت نداره. ببینیم مولای ما چرا قصد کرده و در ذهن ما هر چی خطور بکنه که ارزشی ندارد، لا انه موضوع لها مباشرتان. و قد یوضح المتکلم فی نفس کلامه، و گایست که توضیح میدید خودی متکلم در کلامش، ان مراده الجدی یختلف، که مراد جدیش مختلفه از اون چیزی که او ظاهر است از کلامش در مرحله مدلول تصوری، مثل زید کثیر رماد. بنابر این که کنایات را ما داخل حقیقت بدانیم نه داخل مجاز. اگر داخل حقیقت دانستیم، خب اینجا قرینه در مقام مدح زیده، در مقام قبلا صحبت از سخاوت زید شده بود، از کثرت مهمانداری زید قبلا صحبتی شده بود، اون خودش قرینه میشه بر این که مراد جدی متکلم اینجا خبر دادن از سخاوته. بینما مراد استعمالیش چیه؟ مقصود استعمالیش موجب خطور کثیر و خاکستر و اینه. وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري. وبإن بيان كي باهم فرق ميكند بل ثابت شد محقق شد ظهور تصديقي انچنانه اي كي موضوع حجيته و اي صبح كد در حالي كي مختلف شد از ظهور تصوري. خود ايشون مثال ميزنه به اين مثال، كما اذا قال جئني بأسد، گفته برای من شير بيا. خب در مرحله مدلول تصوری چی در ذهن شما خطور میکنه؟ حیوان مفترس. ولیکن خودش در مرحله مدلول جدی چی را قصد کرده بوده؟ گوینده الرجل الشجاع. و تسمى الجمله التي سببت هذا الاختلاف، و نامیده میشود جمله آنچنانه ای که سبب شده این اختلاف را، بالقرینه المتصله. بله، با قرینه متصله، که اگر قرینه بود در کلام آورده بود که بفهماند که مراد استعمالی مراد خطوری، مراد نه خود خطور کردن در رجل حیوان مفترسه و مراد جدیش رجل شجاعه. بله، اون جمله‌ای که موجب این اختلاف شد بین مدلول تصدیقی و مدلول تصوری، اون جمله اسمش قرینه است. منتها قرینه هم قرینه متصله اگر یرمی آمد، یرمی اگر آمد و قرینه متصله میشه. و هذه القرینه تارتا یکون تواجدها فی الکلام، گاهی این قرینه می بوده باشد تواجد و وجود اون قرینه در کلام مؤکدن، قطعا در کلام هست، کما فی هذا المثال، در این مثال، در خود همین مثال. خود در این مثال و قرینه چی بود آقا؟ خویرمی که نداره اینجا، معلوم از کجا معلومه؟ و عنی خودی کلامی گوینده یه هست. نه کلامه، کلام متکلمی جور گفته، گفته جئنی به اسد و اعنی بالاسد الرجلش شجاع، تصریح کرده که من مقصودم از اسد رجله. این جمله دوم که تصریح باشد این میشه قرینه. و هذه الجمله یعنی اعنی بهی الرجل الشجاع، این جمله ای که سبب اختلاف شد این قرینه اسمش قرینه. ولی چه قرینه ای گنده ای آقا، که از خود زن قرینه کرده هم خیلی بزرگتره ها. بله، و هذه القرینه تاره تن یکون تواجدها فی الکلام مؤکدا، یقینا هست این قرینه. در کجا؟ از کجا بدانیم آقا؟ خب کما فی هازل مثال، در این مثال دیگه اعنی، یعنی میگه قصد کردم من که از اسد رجل، تصریح کرده به اسم رجل شجاع. و اخرى یکون محتملا، گاهی یه چیزکیه که اون چیزک احتمال داره که قرینه بر رجل شجاع باشه، تصریح بر رجل شجاع نشده. کما لو کنا نستمع الى متکلم، گوش دادیم به یک متکلمی، ثم ذهننا چی؟ ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا انه قال شيئا من هذا القبيل. گوش دادیم متکلمم یک کلامی گفت ولی بعد یاد ما را، حالا بعد دوباره که ملتفت میشیم هی فکر میکنیم، احتمال میدیم که شاید اعنی به الرجل شجاع گفته باشه، و احتمال میدیم که شاید نه گفته باشه. اینجا میشه قرینه چی آقا؟ محتمله. باریک الله. وفي كل من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام، ودر هر دو حال امکان ندارد که اخذ کنیم ما به ظهور تصدیقی برای کلام که بگم نه مقصود جدی متکلم حیوان مفترس. در صورت اول که خب جای شکی نیست، خودش تصریح کرده که مقصودم رجل شما. در صورت دوم هم کلامش مجمل شد پیش ما، برای که ما احتمال دادیم این جمله را گفته باشد، این جمله اعنی به الرجلش شجاع. خب اگر این گفته باشد که بازم مقصودش رجل شجاع، الان یاد ما رفتن دیگه، خب نمیدانیم. اس فی الحالت الاولا لا ظهور کذالک جزمن، در حالت اولی برای ارجعنی به اسد اصلا ظهور در حیوان مفترس ابدا نیست، بلکه ظهور در چی دارد؟ ظهور تصدیقیش بلکه بالاتر از ظهوره، در تصدیقش قطعیه، برای اینکه تصریح کرده به رجل باریکلا لأننا نعلم، ولذا میگه این مدلول تصدیقی اینجا قطعیه، ظهوری نیست. نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور الثاني، وفي الحالة الثانية نشك، وفي الحالة دوم شك داریم در وجود ظهور تصديقي بر طبق ظهور تصوري، شك داریم که مراد جدی مولا گوینده حیوان مفترسه یا رجل شجاع، لأن احتمال القرینه، احتمال میدیم که شاید قرینه گفته و الان ما یاد ما رفته، لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف، احتمال التخالف ميرا بين ظهورين، في ظهور تصوريش در رجل در حيوان مفترس وتصديقيش در رجل شجاع. ومع ذلك ومع الشك في وجودي هم شو قريني وهم شو احتمالي لا يمكن البناء على حجيته، يمكن نداره كما بنا بگذاريم بر حجيته ظهور تصديقي جيني بأسد، ظهور تصديقي جيني بأسد بتنهاي خوب حيوانه مفترسه، ولی ما اینجا 50% احتمال میدیم که قرینه بر رجل شجاع بوده و ذهن ما غفلت کرده ازش، ولذا نتیجتا این کلام میشه مجمل، یوجب عدم جواز الاخذ بالظهور، نه به ظهور تصدیقی راجع به حیوان مفترس میتوانیم اخذ کنیم و ظهوری در رجل شجاع هم پیدا نکرده، نتیجه مجمل میشه يوجب عدم جواز الاخذ بالظهور الذي كان من المترقب، موجب میشه که جواز نباشد بر ما اخذ کنیم به ظهور این جنی به اسد، که ظهور اولیش خب همون حیوان مفترس، با اون ما نمیتونیم اخذ کنیم، اون جنون ظهوری که كان المترقب، مترقب و منتظر این بود، ان يثبت للكلام في حاله تجرده عن القرينه، این که ثابت بشه همین ظهور برای کلام برای جنی به اسد، منتها در چه حالتی؟ در حالتی که قرینه بر رجل شجاع نباشه، ولی ما اینجا شک داریم که قرینه هست یا قرینه نیست. اگر اینجا اصالت عدم القرینه جاری شد که بازم خوبه، ولی اگر اصالت عدم القرینه هم جاری نشود، احتمال قرینه کلام را مجمل میکنه، در مرحله مدلول تصدیقی مجمل میکنه، نه در مرحله مدلول تصوری. ظواهر الكتاب الكريم، تا اینجا ثابت شد آقا بر منکرش هم لعنت که ظواهر حجته. بعد از این خب این مقدار ظواهر روایات، روایاتی که در وسائل روایات ائمه اطهار علیهم السلام قطعا حجت ظواهرش، برای اینکه طرز صحبت ائمه خب مثل همین طرز صحبت اهل لغت عرب، بقیه اهل لغت عربه و طبق موازین لغت عربیه، اگر ما گفتیم ظهور کلام حجته، جای شک نیست که ظهور کلام ائمه حجته. منتها یه بحثکی واقع شده در این که ظهور قرآن چجور، درست طبق موازین لغته، طبق قواعد لغویه، همون موضوع له، همون معنا، همون معانی حقیقی، معانی مجازی، قرینه، تمام اینها در قرآن مراعات شده، ولیکن چون گوینده اش خداوند متعاله و ما بشری خاکی هستیم، ما حق عمل به کلام اون کلامی که از عالم غیب آمده، این ما حق عمل به همچون کلامی نداره، مال التراب و رب الارباب. بعضی این خدشه را کرده از اینجا، این که ظهور قرآن حجت نیست، نه اینکه که نعوذ بالله ظهور قرآن پایین تر از مستوای کلام فصیح و بلیغ، نه چون بالاتر از کلام بر مستوای فصیح و بلیغ ذهن ما کشش و لیاقت
برد. از این باب گفتن ظهور قرآن حجت نیست و البته یک ادعای خیلی بی خودیه. اگر ظهور قرآن برای ما حجت نباشد، معنایش اینه که قرآن پس برای ما معجزه حساب نشود و کتاب هدایت حساب نشود. حالا آقا این چی اشتباهی کردن، چی غفلت شده از پیش شد. درسم تو اینجا بسه، چون اولی کلامه و ایلو میخوندیم ما بخونیم یا نه؟ در دقیقه داریم، میشه یه صفحه بخونیم ها؟ خیلی خوب. ظواهر الکتاب الکریم، ظواهر قرآن حجته یا نه؟ اگر حجت نبود نه از بابی این که کلامش کلامی طبق موازین، بلکه بالاتر از موازین و از فهم مای از این جهت. ذهب جماعت من العلماء الى استثناء ظواهر الکتاب الکریم. بله بله، خود اخباری ها علمای شیعه نیستن باری کلنا. این اولین رأیه که از شما میشنوم. بله صاحب قوانین هم قبول ندارم الى استثناء ظواهر الکتاب الکریم من الحجیه و قالب انه لا یجوز. چه با عینک چه به عینه، جایز نیست عمل به فی ما یتعلق بالقرآن العزیز الا. بله فقط به یک آیه در قرآن حق عمل داریم، اون آیه‌ای که نص باشد، نصاً فی المعنا او مفسراً او مفسراً، یا خودش نص باشد یا در تفسیر اون آیه روایت از امام وارد شده باشه که امام معناش رو مشخص کرده باشه، اون وقت بر ما اون معنا ثابت میشه. بله محددا من قبل النبي او المعصومين من آله عليه عليهم الصلاه والسلام. وقد يستدل على ذلك بما يلي، گاهی استدلال شده بر عدم حجیت ظواهر قرآن به این ادله ای که یکی یکی حساب میکنیم. الدلیل الاول قوله تعالی هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمه، از بعض من بعضی از بعض قرآن آیات محکمات، آیات واضح روشن، معنای محکمات اینه. خوب یاد بگیر آقا، هن ام الکتاب و اساس قرآن هم همین آیات محکماته و در همین قرآن و اخر متشابهات، قسم دیگری از آیات است که اون متشابهه. خب به متشابه باید عمل بشه یا نه؟ ابدا، حق عمل به متشابه. و اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که در قلوبشون چرک و کدورته، کدورت معصیت یعنی، بله انحراف، فیتبعون ما تشابه، پیروی میکنن از آیات متشابهات و حالا که حق عمل به آیات متشابهات نداره. ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، از همون چی میطلبت فتنه را و ابتغاء، بله منه از اون کسی که عمل میکند به این متشابهات. چرا عمل میکنه؟ ابتغاء الفتنه، برای اینکه فتنه انگیزی کنه بین مسلمین و ابتغاء تأویلی، و به دل خودش بخواد آیات قرآن را تأویل کند. فانه يدل على النهي عن اتباع المتشابه. خوب توجه کن، خیلی خوب آقا، این آیه کجاش دلالت کرد که بر کل قرآن عمل نکن؟ ها گیر کرد آقا، احسنت، این آیه گفته که عمل به متشابهات نکن. خب متشابه عبارت است از مجملات و معولات، محکم هم عبارت است از نصوص و ظواهر. آیات قرآن چهار قسمه دیگه، دو قسمش داخل محکماته، دو قسمش داخل متشابه. این آیه مبارکه میگه به متشابهات عمل نکن، نگفته که به ظواهر عمل نکن. میفرماید که نه، شوی شوی به قول عرب ها، از این آیه فقط چیزی که استثناء شده نصوص قرآن، بل ظواهر را شک داریم که ظواهر از مجمل از متشابهات یا از محکمات. وقتی شک کردیم خب بازم حق عمل نداریم. اینم استدلالیش. و این هم یاد الله آنه نهی یعنی انتباع المتشابه دلالت میکنه بر نهی از پیروی کردن متشابه. و کل مال آیا کنون هستن، تموم شد دیگه، هر چیزی که نست نیست، ظهور باشد، مجمل باشد، معول باشد، فهو متشابهون، این متشابهه. چرا آقا؟ برای که معنای لغوی متشابه یعنی چی؟ متشابه یعنی این در این لفظ دو معنا با هم شبیهن، احتمال این کی معنا را اراده کرده؟ احتمالی کی؟
اون معنا رو اراده کرد، لتشابه محتملاتی فی علاقه این لفظ، در علاقه این معانی به اون لفظ. یعنی در اسد مثلا متشابهه، چرا؟ برای این که دوتا معنا داره، یا معنای حقیقی داره یا معنای مجازی. هر وقت اسد گفت این تشابه داره، برای این که اراده اسد رجل شجاع با اراده حیوان مفترس با هم تشابه داره، از این جد میگیم متشابه. سبا ان کان لفظ مع احداها اقوا، حالا یه مقداری نسبت به حیوان مفترس 80%، نسبت به رجل شجاع 40% مثلا، ولو که لفظ با یکی از این معانی اقوا باشه علاقتن، یا اصلا اقوا هم نباشه، مثل جئن بالعین، عین به کلی مجمل تمام معانیش با هم، احتمالی که ای را اراده کرده احتمال با احتمالی که او را اراده کرده، هر دو تا احتمال با هم تشابه داره. ملجوم من وجوهن علمان ان اللفظ ظاهر ليس من المتشابه، اولا لفظ ظاهر هیچ کسی نگفته از متشابه، از لا تشابه و لا تکافؤ بین معانی، زیرا که هرگز در لفظ ظاهر تشابه و تکافؤ بین معانیش نیست، یک معنایش در رو در آسمان، یک معنایش هم در زمین در اسد، مگر اراده حیوان مفترس با اراده رجل شجاع هر دو تا با هم تشابه نزدیکه یا نه، زمین تو آسمان با هم، و اون احتمال اراده حیوان مفترس 99%، احتمال رجل شجاع بدون قرینه چند درصده؟ 1%. احتمال اراده 99% با احتمال اراده 1%، آیا مگر این متشابه میدانی شما؟ بگو گیر کرده ها؟ چیه این؟ اون از در کجا؟ از روشنی، در مثل آفتاب روشن، این معنا تازه یه احتمالی خیلی ضعیفه. این کی گفته متشابه بابا؟ بل المعنا الظاهر، بلکه معنای ظاهر که همون حیوان مفترس باشد مثلا، متمیز فی درجه علاقته، خیلی متفاوته در درجه علاقش به لفظ از معنای حیوان، از رجل شجاع. علاقه رجل شجاع با لفظ اسد چقدره؟ 1%. علاقه حیوان مفترس با لفظ اسد چقدره؟ یادی آورد و علیه فالمتشابه یختص بالمجمل، متشابه مختص بالمجمل. بله در لفظ عین بگو قبول داریم، آقا گفت جئن بالعین، ما نمیدانیم آقا طلا خواسته یا نخره، احتمال اراده طلا چقدره؟ 50% دیگه. احتمال اراده نقره چقدره؟ این دو تا احتمال رو میگیم با هم تشابه دارن، تکافؤ. اما در اسد بی قرینه بگو احتمال رجل شجاع با احتمال حیوان مفترس تشابه داشته باشه، این خلاف انصافه، خلاف عقلاه. خب اگر تازه خلاف عقلاش میاد در صف بنده و جناب عالی دیگه. الثاني لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه وإنما هي في بس أغنجة.